ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم اردیبهشت سال 1399 برابر با 25 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه منه.
درود بر شما. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه نزدیک به 90 هزار تن و تعداد جانباختگان را 5650 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، 3000 تن از مبتلایان در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند.
به دنبال انجام 410,075 تست قطعی PCR تا این لحظه که خدمت شما هستم، ما ظرف 24 ساعت گذشته 1,134 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور شناسایی و گزارش میتونیم بکنیم.
آمار روزانه وزارت بهداشت ایران در حالی منتشر میشود که آمریکا و اتحادیه اروپا سه کشور ایران، چین و روسیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره شیوع ویروس کرونا و ارائه آمارهای ساختگی متهم می‌کنند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده بود که آمار واقعی در ایران می‌تواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داد. به گفته آقای گویا و مقام‌های محلی، در استان‌های تهران، فارس، خوزستان، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی موارد ابتلا بالا رفته که علت آن افزایش تردد است. چند تن از سران کشورهای جهان همراه با دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان جهانی بهداشت در کنفرانسی ویدیویی خواستار همبستگی کشورهای جهان و ادامه تلاش‌های حداکثری برای دستیابی به واکسن کووید 19 شدند. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت کشورهای جهان فوراً به این واکسن نیاز دارند.
The world needs these tools and it needs them fast.
اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپایی، نیز خواستار تولید سریع و ارزان این واکسن شده که بتواند در اختیار همه کشورها قرار گیرد.
We need to develop a vaccine. We need to produce it and to deploy it in every single corner of the world and make it available at affordable prices.
تا ظهر جمعه بیش از 2,800,000 تن در سراسر جهان به ویروس کرونا جدید مبتلا شده و قریب به 200,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. هنوز دارو و یا واکسنی موثر برای درمان کووید 19 تولید نشده است. چین یک تیم پزشکی را برای مشاوره در مورد وضعیت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به این کشور فرستاده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که این هیئت پزشکی به ریاست یک مقام ارشد بخش بین‌الملل حزب کمونیست چین روز پنجشنبه پکن را به مقصد کره شمالی ترک کرد. طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های زد و نقیض مبنی بر وخامت وضعیت جسمی رهبر کره شمالی منتشر شد، اما مقام‌های حزب کمونیست چین و کره جنوبی این گزارش‌ها را رد کردند. کره شمالی یکی از ناقضان حق آزادی بیان است و به گفته گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها بدترین کشور جهان شناخته شده. و اینکه مدیریت منابع آب ایران میگویند از مهر ماه سال گذشته تا کنون میزان آب ورودی به صدها 40% کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است. کاهش ذخیره آب صدها به معنای افزایش استفاده از منابع زیرزمینی خواهد بود و مسئولان شرکت مدیریت آب میگویند استفاده بیشتر از منابع زیرزمینی عواقب زیست محیطی خطرناکی خواهد داشت. ایران در سال گذشته بارش‌های شدید را از سر گذراند که خسارات مالی و جانی بسیاری در استان‌های متعدد ایران به به همراه داشت.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مدیر حوزه‌های علمیه ایران اعمال فشار بر دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی را رد کرد.
چون جریان ولایی که آقای عرافی منتلو دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن.
از آخرین جزئیات بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. و شبکه اینستاگرام صفحه متعلق به تتلو خواننده ایرانی ساکن ترکیه را مسدود کرد.
طبق قانون خود ترکیه ارتباط جنسی با زیر 18 سال ممنوعه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر پایه آمار رسمی روز شنبه تعداد مبتلایان کووید 19 در ایران به مرز 90 هزار نفر رسید و 5650 نفر هم تا به امروز از ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. آماری که اگر بخوایم منطبق بر واقعیت شود باید چند برابر افزایشش دهیم. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به شیوع این بیماری در ایران رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه با ماست. شاهین، اول بپردازیم به آمار رسمی ابتلایان و قربانیان در ایران.
بله، ضمن سلام، همونطور که اشاره کردی از ابتدای انتشار آمار رسمی کرونا در ایران همواره تردید نسبت به درستی این آمار وجود داشته که این نکته رو چند نفر در شورای شهر تهران و حتی یک معاون وزارت بهداشت هم تصدیق کردند که آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بیشتر از تعدادی هستش که هر روز اعلام میشه. به هر حال اگه فقط بخوایم آمار رسمی رو مد نظر قرار بدیم، با مرگ 76 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان بیماری کرونا در ایران به 5650 نفر رسیده و در همین مدت 1134 بیمار دیگه مبتلا به این ویروس در ایران شناسایی شدند. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران که روز شنبه ششم اردیبهشت به طور زنده از شبکه خبر تلویزیون تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را ارائه می‌کرد، تعداد کل مبتلایان در ایران هم در حال حاضر 89328 نفره. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این حال تأکید کرده که روند مرگ و میر ناشی از کرونا رو به کاهش هست.
شاهین، به موضوع تردید در صحت اشاره کردی، چه مواردی از تناقض اطلاع رسانی در این مورد وجود داره؟
بله، اتفاقا مسئله تناقض در ارائه راهکارها، ارائه آمار و حتی پیشنهادات بهداشتی در طول چند هفته گذشته به کرات دیده شده. همین امروز در حالی که ایرج حریرشی معاون کل وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران نسبت به زمان اوج این بیماری 70% و موارد بستری هم 50% کاهش داشته، محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری های واگیردار وزارت بهداشت اظهارات دیگه ای رو اعلام کرده. او گفته که در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران و فارس شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در استان گیلان هم از افزایش موارد ابتلا به کرونا در میان خانواده‌ها به علت برقراری مجدد رفت آمدهای خانوادگی خبر داده. روز جمعه هم مقام‌های محلی در استانهای خوزستان و زنجان خبر از افزایش شیوع این بیماری و نگران کننده بودن وضعیت داده بودند. با وجود انتشار این خبرها مقامهای وزارت بهداشت میگن وضعیت خطرناک نیست. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت حتی گفتش که هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
شاهین، درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 چه نکات تازه‌ای مطرح شده؟
همونطور که اشاره کردم، محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، تهران و فارس شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم. آقای گویا هشدار داده که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با اون آمادگی کافی داشت. علت اصلی افزایش ابتلا به کرونا در استانهای مختلف افزایش تردد مردم اعلام شده. از 23 فروردین امسال دولت ایران اعلام کرد که طرح فاصله گذاری اجتماعی رو که شامل سختگیری هایی در رفت و آمد فعالیت مشاغل بود به طرح فاصله گذاری هوشمند تغییر میده. این تغییرات که در استانهای ایران جز تهران از 23 فروردین و در تهران از 30 فروردین اعمال شد منجر به افزایش ترددهای درون شهری و بین شهری و شروع به کار برخی مشاغل و بازگشت بخش مهمی از کارمندان دولت به محل کار خودشون شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع بحران کرونا در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمی ایران هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خوانده و آن را رد کرد. حسن روحانی پیشتر گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیمش را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده. اما به گزارش مرکز خبر حوزه آقای اعرافی این سخنان را که به شایبه فشار منجر شده به گفته او اتهام خوانده و افسود از سوی حوزه روحانیت، حوزه و روحانیت و نهادهای دینی هیچ گونه فشاری در این زمینه وجود نداشته. بیشتر دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را پرسیدیم که با هم می‌شنویم.
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در اینا. اما چرا این کارو میکنن؟ به نظر من تحت تاثیر دو تا عامل مهم هست. یه عامل سیاسی تو جریان ولایی که آقای عرافی هم به اون تعلق دارن، میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون رو کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصر مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن، اتفاقی که در خیلی جاهای دنیا افتاد، در اسرائیل، در آمریکا، در کلیسا و کنیسه و مسجد فرقی نداره، پاپ، آیت الله خاخام و یهودی، همه اینها با این تفاوت که خب اینا در ایران تو حکومت هستن، اونا اگر فقط به پیروان خودشون آسیب میزنن یا در یک مدارهای محدودی تاثیر دارن، این حضرات در ایران دارن به کل جامعه آسیب میزنن. ولی اینجا باید به یه نکته هم توجه داشته باشیم که من فقط ریشه‌اش رو در تعصب یا قدرت‌نمایی روحانیون نمی بینم. اینجا ما باید این اقتصاد مذهب و روحانیت رو هم در نظر بگیریم. ببینید روحانیت و مذهب هم خودش یه دکون و یه شغل هست. یعنی روحانیونی که درآمدهای مهمشون روحانیون میانی هم همین مراسم ها و مناسکات یا مدعاها و یا در کنارش ما یه نوع توریسم مذهبی داریم در شهرهای مذهبی، از مسافرخونه ها، هتل ها بگیرید تا جاهایی که سوغاتی اون شهر رو میپوشن تا سوغاتی های مذهبی و نمادهای مذهبی. این به یک چرخه اقتصادی دامن میزنه که این رو هم ما باید به شدت مؤثر بدونیم. ولی عقب نشینی آقای عرافی و اینکه میگه کی بود کی بود ما نبودیم، ناشی از این هست که در برابر فشار افکار عمومی در عقب نشینی میکنیم. خب اینکه ما نقش نداریم.
دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
شمار تایید شده ی افرادی که تاکنون در سطح جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 2,800,000 نفر رسیده. در همین حال سازمان جهانی بهداشت هشدار داده کسانی که از بیماری کووید 19 بهبود یافتند در برابر ابتلای دوباره به این بیماری مسئولیت ندارند. در اینجا مهمترین خبرهای مربوط به همه‌گیری جهانی ویروس کرونا رو با مهرداد میردمادی همکارم که روی خط تلفن همراه با ماست مرور می‌کنیم. مهرداد، درباره این هشدار اخیر سازمان جهانی بهداشت و فراخوانی که منتشر کرده برامون توضیح بده.
ببینیم، در روزهای گذشته کشورهایی مثل ایتالیا، بریتانیا و برخی ایالت‌های آمریکا از جمله ایالت نیویورک این ایده مطرح شده که در روزهای گذشته مطرح شده که نوعی جواز مسئولیت یا گواهی داشتن پادتن یا آنتیبادی برای کسایی که دچار بیماری کووید 19 شدن و بهبود پیدا کردن صادر بشه. حالا سازمان جهانی بهداشت میگه که باور این که آنتیبادی ها یا پادتن ها که در بدن این افراد ایجاد شده و در خون افراد مبتلا به ویروس کرونا سبب مسئولیت اونها از ابتلای دوباره میشه، فاقد مبنای اثبات شده ی علمی لازمه. این سازمان در بیانیه این موضع خود رو صریحا اینگونه توضیح داده که در حال حاضر هیچ شاهدی دال بر این که افراد بهبود یافته از کووید 19 به دلیل داشتن آنتیبادی دوباره به این عفونت دچار نمیشن وجود نداره. در این حال
بله ادامه بده من فکر کنم که تموم شدش صحبتت.
نه در این حال تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت از همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، دولت‌ها، دانشگاه‌ها، کانون‌های علمی و تحقیقاتی در جهان خواسته تا به تلاش‌های این سازمان برای ساختن دارو و واکسن کووید 19 بپیوندند. او تأکید کرده که باید تلاش‌ها برای دسترسی عادلانه جهانی به راه‌های تشخیص و درمان ارزان و ایمن و با کیفیت و نیز ساختن واکسن تسریع بشه.
مهرداد، آخرین آمارها درباره تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در جهان الان چه هست؟
بنابر آخرین آمارهایی که منتشر شده روز شنبه، آمار کلی مرگ و میر در سرتاسر جهان از مرز 200,000 تن عبور کرده. یعنی به طور دقیق اگر بگیم 201,501 نفر تا همین الان شماره کشته شدگان بر اثر ابتلا به کووید 19 است و بیشتر از 2,890,000 نفر هم جز موارد تایید شده هستند که به این بیماری مبتلا شدن، به این ویروس مبتلا شدن. در طول 24 ساعت گذشته بریتانیا با 813 قربانی بالاترین آمار مرگ و میر رو به خودش اختصاص داد. این کشور با گذشتن از مرز 20,000 کشته در روز شنبه به جرگه 5 کشوری پیوست که این حد رو پشت سر گذاشتن. این کشورها عبارتند از آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه. این کشورها بالاترین شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رو داشتن. ایالات متحده هم با نزدیک به 53,000 کشته بیشترین قربانیان مبتلا به کووید 19 رو داشته. در همین حال در 24 ساعت گذشته روسیه با ثبت نزدیک به 6,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا بیشترین تعداد مبتلایان تایید شده رو داشته.
سپاسگزارم. مهرداد میردمادی بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده می شوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
من باورم نمیشه که آقای خامنه ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی‌سوادی و بی‌کفایتی شماهایی که این سیستم‌های حکومتی رو دارید، وزارتخونه‌ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
مجلس در تحقیقاتش گفته که 5 میلیارد دلار از بودجه مفقود شده و آقای روحانی و دولت اینو تکذیب کردن. من با دولت موافقم، 5 میلیارد دلار خیلی پوله که همینطوری مفقود بشه. آقای روحانی و دولت خودشون میدونن کجاست و چه کارش کردن. الحمدلله از زمانی که آقای احمدی نژاد و حتی خیلی قبل از ایشون گفتن بودجه باید در جیب جا بگیره، بودجه ایران در جیب آقایون جا میگیره و دقیقا میدونن توی کدوم جیبشونه و به چه خرجی رسیده. اینه که من با دولت موافقم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی که روز جمعه منتشر کرد نوشت که ایران به دروغگویی درباره اینکه برنامه فضاییش صلح‌آمیز و شفاف است ادامه می‌دهد. توییت وزیر خارجه آمریکا پس از آن است که سپاه پاسداران 3 فروردین ماه از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره نظامی با نام نور در مدار زمین خبر داد. خبری که با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و همینطور مغایر با قطعنامه شورای امنیت اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در واکنش به موضع‌گیری‌های جدید مقام‌های آمریکایی گفته که جمهوری اسلامی تحرکات آمریکا در منطقه را با دقت زیر نظر دارد. بیشتر در مورد این موضع‌گیری‌ها از سوی مقامات آمریکا و ایران ارزیابی جلیل روشندل کارشناس سیاست بین‌الملل را جویا شدیم.
واقعه به ظاهر متفاوت ولی عملا مرتبط به هم هستند. در مورد اون چیزی که آقای پومپئو میگه مشخص هستش که موضع‌گیری آمریکا در قبال ماهواره و اون موشک ماهواره بر این هستش که این موشک به خصوص ناقض قطعنامه 2231 هست، ولی این موضع‌گیری فقط محدود به آمریکا هم نیست، بلکه 3 از کشورهای عمده اروپایی که عضو برجام هم هستن، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، در این موضع‌گیری با آمریکا شریک هستن و قطعاً قضیه در شورای امنیت وقتی مطرح میشه مواضع اینها یکی خواهد بود، اگرچه ممکن استش که روسیه موضع‌گیری دیگری داشته باشه و یا چین حتی بخواد موضع‌گیری خونساتری داشته باشه اگر نخواد از ایران حمایت بکنه. به هر حال خود سپاه داره میگه این ماهواره نظامیه و ما حالا از فضا زمین رو میبینیم. این اظهارات هستش که به لحاظ نظامی معنیدار هست و ایجاد نگرانی میکنه و برداشت جهانی خواهد بود که هدف ایران صرفاً نیستش که موازنه استراتژیک رو بر هم بزنه و خودش رو به عنوان قدرت نظامی مطرح بکنه. به هر صورت این قضیه این استش که غرب با تکنولوژی موشکی ایران مشکل داره، نه از تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی، بلکه نگرانی هایی که از کاربرد نظامی این نوع تکنولوژی و مراحل بعدی که ایران رو میتونه مثل کره شمالی تبدیل بکنه به یک قدرتی که میتونه موشک میان قاره‌ای تولید بکنه. از طرف دیگه شما همین تعارض و درگیری رو در پیام‌هایی که به طور غیر مستقیم بین آمریکا و پرزیدنت ترامپ از یک طرف و حالا آخرین موردش آقای روحانی مشاهده می‌کنید، اونها هم به دلیل اینکه دیگه مورد دیگری باقی نمونده که این چالش‌ها به یک شکل خلاقی با هم دیگه بشینن صحبت کنن، مشکلات رو از سر راه بردارن، در نتیجه این نقاط استکاک داره روز به روز بیشتر میشه و این نگرانی واقعا وجود داره که عملا تبدیل به یک استکاک نظامی بشه. چون اگر فاصله قایق‌های حالا سپاه در خلیج فارس یا فاصله ناوهای آمریکایی در خلیج فارس از یه حدی فراتر بره به یا از کنترل خارج بشه و یا حتی به صورت اشتباه، این میتونه جرقه یک درگیری نظامی رو در منطقه بزنه که به خصوص در این شرایط هیچ کدوم از کشورها به نفعشون نیست که وارد این درگیری نظامی بشن، ولی در این حال هیچ کدوم هم کوتاه نمیان و هر کدوم سعی میکنه که طرف مقابل رو به نوعی در یک کنجی قرار بده و او رو مجبور به تغییر وضعیت، تغییر اعلام وضعیت و غیره بکنه. آخرین موردش هم در مورد سخنان آقای روحانی و پرزیدنت ترامپ میبینیم. متاسفانه این برخوردا به نظر میرسه که تا راهی برای مذاکره پیدا نکنه ادامه خواهد داشت.
توضیحات جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین الملل، ساکن آمریکا رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شبکه اینستاگرام اکانت امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو را بست. این اتفاق بعد از اون رخ داد که این خواننده جنجالی ساکن ترکیه در چند استوری نوشت که قصد دارد حرم سرای سلطان راه اندازی کند و از دختران 15 تا 20 ساله خواست که به حرم سرای او بیایند. انتشار این استوری ها با واکنش منفی و شدید برخی کاربران توییتر و روزنامه‌نگاران ایرانی و ترک مواجه شد و در نهایت به مسدود شدن اکانت تتلو در اینستاگرام انجام. بیشتر در گفتگو با آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، از جزئیات این ماجرا پرسیدم.
از دیشب کانال شخصی آقای تتلو از دستش خارج شده و اینستاگرام خودش این صفحه رو مسدود کرده. البته صفحه تلگرامش همچنان هستش و توی صفحه تلگرامش دوباره همون مسائلی رو که باعث بسته شدن صفحش بود عنوان کرده. دیشب هم در پایان برنامه لایو یوتیوبش بعد از اینکه صحبت‌های در مورد موسیقی داشت دوباره همون گفته‌ها رو تکرار کرد. دیروز صبح ایشون در استوری صفحه اینستاگرام چند تا پست منتشر کرد مبنی بر اینکه خواست که چهره جدیدی با اصطلاح خودشون نیو فیسی رو از دخترای بین 15 تا 20 ساله برای پیوستن به ایشون در نیومه میگم در حرم سرا بیان، دخترها بهشون پیغام بدن و اینکه حتی توی گفته هاشون در یوتیوب میگفت برای من بفرستید.
با توجه به سکونت فعلی آقای تتلو در ترکیه، قوانین ترکیه چه مجازاتی رو برای اقدامات مشابه آقای تتلو پیش بینی کرده؟
ایشون در این دعوتنامه‌شون چون از کودکان زیر 18 سال دعوت کردن که به حرم سرا بپیوندن که بار معنایش مشخصه برای روابط جنسی هستش که دارن و قبلا هم در ویدیوهای مختلفی راجع به این مسئله زیاد صحبت کرده بودن. طبق قانون خود ترکیه ارتباط جنسی با زیر 18 سال ممنوعه، 15 تا 18 سال هم با شکایت اسم قابل پیگیری هستش. طبق صحبتایی که ما با وکلای ترک و ایرانی ساکن ترکیه داشتیم این موضوع قابل پیگیری حقوقی هست و میشه سیستم قضایی ترکیه نسبت به ایشون واکنش نشون بده.
با توجه به اینکه پیشتر هم سابقه داشته که اکانت آقای تتلو در اینستاگرام بسته بشه و بعد دوباره باز بشه، این بار هم آیا پیش بینی میکنین که چنین چیزی اتفاق بیفته؟
تمام تلاش این گروهی که مشغول به فعالیت هستن از 24 ساعت گذشته و همچنان هم ادامه داره اینه که شبکه‌های ایشون رو از ایشون بگیریم، یعنی اینکه اجازه اینکه بخوان توی این شبکه‌ها فعالیت داشته باشن نداشتن. ما از دیروز همزمان با اینکه خب شبکه‌ای از وکلا، روزنامه‌نگاران همکاری داشتن و همینطور مخصوصا سازمان آرتیکل 19 و کندو که اونها مستقیما با فیسبوک و اینستاگرام در تماس بودن و با تماس مداوم هستن و گزارش میدن، امروز مسئله تلگرام ایشون مطرح شده.
برای اظهارات آیدا قجر روزنامه‌نگار ساکن فرانسه رو میشنید درباره بسته شدن اکانت امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.